آید. به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
سال 1338 در شهرستان قیدار از توابع استان زنجان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در استان زنجان به پایان رساند و دوران لیسانس در رشته فیزیک را در دانشگاه شیراز به پایان رساند. فوق لیسانس فیزیک را در گرایش نجوم و اختر فیزیک در همان دانشگاه دریافت کرد و به عنوان عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه شیراز استخدام شد و به زودی موفق به کسب جایزه یونسکو برای منجمین جوان شد. سال 1368 وارد دوره دکترا شد و سال 1371 استادیار گروه فیزیک دانشگاه شیراز شد. پس از آن رئیس دانشکده علوم، عضو شورای پژوهشی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه بود و از سال 1386 به درجه استادی ارتقا یافت. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، نماینده مردم زنجان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دبیر کلی کمیسیون ملی یونسکو بخشی از سوابق علمی و اجرایی اوست. ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر سعدالله نصیری قیداری.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان، نام‌آوران و صاحب نظران ایرانی و امروز حیات خلوت مفتخر است به حضور فرزند ایران زمین جناب دکتر سعدالله نصیری قیداری، متولد 1338 در قیدار.
من قیدار رو خیلی دوست دارم و به خاطر همین وقتی که روی مقالات چه فارسی چه انگلیسی اسمم می نویسم حتما دوست دارم حتما نصیری قیداری باشه و دوستانی هم که مصاحبه می کنن هر جا این کلمه قیداری رو دوست دارم نوشته بشه. خب خیلی شناخته شده نبود ولی خوشبختانه در دو سه دهه اخیر جوانان بسیار برومندی از این خطه برخواستن و من خیلی جاها قدیمی قیداری، نصیری قیداری، محرمی قیداری که اینا اغلب دکتر و مهندس و اینها هستن، فرض کنید خانم دکتر نصیری قیداری الان استاد رشته برق دانشگاه شریف هست، سن و سالی هم نداره ولی دانشیار هست، امسال هم پژوهشگر نمونه دانشگاه شریف در سطح کشور شد و جزو 1% دانشمندان کشورشون. دخترموی من هست، خیلی دختر باهوشی بود. الان دیگه قیدار در جامعه علمی کم و بیش داره شناخته میشه. یک جایی است که 5-6 کیلومتری سهروورد محل زایش شیخ شهاب سهروردی و 22 سهروردی دیگر که در اون ده کوچک سهروورد به دنیا آمدن. ببینید طبیعت قیدار خیلی زیبا بود، الان متاسفانه توسعه شهرش خیلی خوب انجام نشده، یعنی یک برنامه درست شهرنشینی در اونجا تدوین نشد و اون قیدار گذشته ما که 120 خانواده بود ولی به اندازه خیلی بیشتر از امروز فضای سبز داشت، باغات انگور گسترده داشت که همش نابود شدن، خونه های سیمانی و آهنی در اونجا ساخته شد، جنگل زیبای قیدار که از شهر شروع می شد تا روستای نزدیک زواجر ادامه داشت الان نابود شده و این فضاهای سبزی که اجداد ما بهش بها می دادن. قیدار یک نگینی بود در یک فضای گسترده فضای سبز، یعنی عکس هوایی که مرحوم هنری کوربن گرفته از قیدار و در کتاب حکمت الاشراق صفحه اولش گذاشته، این نقشه رو شما نگاه کنید میبینید چقدر قیدار اون روز زیبا بود. و من وقتی کتاب جغرافی رو به دست میگرفتم، یک بار این جنگل رو میرفتم تا آخر و برمیگشتم، کل این درس رو جملات و کلماتش در ذهنم مینشست. امروز این فضا در اونجا نیست. من خواهشم این هست که شهرداران، در واقع کارشناسان فنی، استانداری و فرمانداری حفاظت کنن از این شهر نشینی که طبیعت رو به هم نریزیم. در هر صورت قیدار که به نام حضرت قیدار نبی هست، که یکی از پیامبران در واقع مدفون در این شهر هست، در گذشته هم نامانشانی داشته، یعنی زمانی که در زنجان حوزه علمیه بود، نظیر اون یه حوزه علمیه هم در قیدار بود که پدر بزرگ من شیخ عبدالعزیز نصیری در اونجا در واقع تحصیل کرده حدود 15 سال و بعدش هم رفت در حوزه علمیه زنجان و تحصیلاتش ادامه داده. خب یک محلی بوده که در حدود 40-50 تا طلبه داشته و میرزا عباس علی مجتهد اداره کننده اون حوزه علمیه بوده که مرد معروفی بود، لذا اون سبقه علمی و فرهنگی رو این شهر کوچیک، این ده کوچیک داشت از همون موقع. و افراد دیگری هم الان از نواده های اون افراد، در واقع اعضای اون حوزه علمیه، در حوزه های مختلف علم الان در واقع تحصیل میکنن.
پدر بزرگوار شما هم ظاهراً روحانی بودند.
پدر من نه روحانی نبود، پدر بزرگ. پدر بزرگ مادری و پدر بزرگ پدری من هر دو روحانی بودند، ولی پدرم کشاورز بود، در این حال مغازه‌دار و در این حال اهل کتاب خوندن.
شما تحت تاثیر کدومی که از پدر بزرگاتون بودید؟ پدر بزرگ مادری
پدر؟ پدر بزرگ پدری من. البته من هیچ کدوم از این بزرگواران رو ندیدم، ولی من به دنیا آمدم اون بزرگواران به رحمت خدا رفته بودن، ولی آثارشون در تربیت پدر و مادرم دیده می شد. پدر بزرگ مادری من بیشتر یک روحانی به اخلاق معروف بوده، خیلی آدمه با اخلاقی بود، ولی پدر بزرگ پدریم به دانشش معروف بوده، به تعداد سالهای تحصیلش و در واقع قاضی، دادگاه و همه چیز اونجا رو ایشون اون روز اداره میکرد.
یعنی شخصیت اجتماعی و روحیه اجتماعیتون رو به پدر بزرگ در واقع پدری برمیگرده، اون روحیه عاطفی خانواده و محبت و عشقی که به قیدار دارید به سمت مادری برمیگرده.
این جمله شما کاملا درسته. من دانش آموز که بودم مکبر بودم در مسجد، روحانیونی که می آمدن اونجا من بسیار با اینها انس می گرفتم، اذانی که من پشت بلندگوی مسجد می گفتم الانم که مردم می بینند لطف دارن. من نوجوان بودم و وقت افطار و سحر، وقت افطار رو در مسجد و وقت سحر رو پشت بام خونمون اذان می گفتم، صوت خیلی خوبی هم داشتم. در مقابله که در مسجد حسینیه برقرار می شد با اون پیشنسبتانی که الان عمدشون به رحمت خدا رفتن، در اون حلقه که ما می زدیم از پایین تا بالای مسجد، من قرآن به دست همیشه در اون مقابله قرآن حضور داشتم. اینا رو بیشتر مدیون مادرم هستم که خیلی اهل قرآن کتاب بود. در زنجان هم که بودم این روال ادامه داشت، یعنی من صبح سحر تنها در یه خونه دو درسه کوچک، در یه اتاق در واقع درش به حیات فقط باز می شد، اونجا بلند می شدم، سحری درست می کردم و روزه می گرفتم. اینها در شکلگیری شخصیت من خیلی این فضای روحانی نقش داشت.
سیر نمی شم از صحبت با شما، ولی چون وقتتون می دونم محدوده، می خوام یه پلی بزنم به عشق. کی عاشق شدید؟
عاشقی من از اینجا شروع شد که دانشگاه تعطیل شد و الا من عاشق نمیشدم.
صداقتتون ستوده نیست.
وقتی که دانشگاه تعطیل شد و من برگشتم قیدار تحت فشار خانواده، که خب در اون فرهنگ ما ازدواجها در 20 سالگی 22 سالگی نه صورت میگرفت. من آمده بودم در قیدار یه جوان 21 ساله و مرتب از طرف پدر مادر خواهر تحت فشار بودم که شما باید ازدواج بکنید. یعنی اگر دانشگاه تعطیل نمیشد عشق من به فیزیک بود و کتاب، ولی خب از این طرف هم انسان بالاخره خداوند انسان رو اکمالش رو در زوج بودن قرار داده. همه موجودات به صورت زوج خلق شدن و این زوج تا با هم نباشن خلقت کارش کامل نیست. من در اون سالهایی که در قیدار بودم ازدواج کردم. با ازدواج من ازدواج فامیلی بود. به این ازدواجم خیلی بویژه با گذر زمان روشن شد که ازدواج درستی بوده. همسر من واقعا در زندگی علمی من نقش بسیار مهمی داشت. آرامشی که در خانه من برقرار بود همیشه، اگر کاستی بود، اگر نداشتیم، درآمد کم داشتیم، بالاخره خب بخشی از زندگی ما در محرومیت گذشته. خود این مثبت بود که من اون محرومیت ها رو کشیدن خودش انسان رو قانع و غیر متوقع بار میاره. من الان هم در زندگیمون خیلی اهل بریز و بپاش نیستیم، هنوز صرف جویی همون دوران دانشجویی در زندگی ما حاکم هست. همسر من واقعا همسر مهربان، دلسوز، بسیار زن زندگی، بسیار علاقمند و بسیار نگران من همیشه. اگر دیر خونه برم همیشه نگرانه. یعنی این عشقی که بین ما بوده روز به روزم همیشه بیشتر شده. آرامشی که من در زندگی داشتم، این که من شب تا صبح بشنم درس بخونم، کوچکترین نق زدنی از همسرم نشنوم، اینها برای من مهم بوده. اگر خدای نکرده همسری بود که از این طرز زندگی من رضایت نداشت، آقا یعنی چی اینقدر کتاب، آخه یعنی چی اینقدر درس خوندن، ما مگه نباید زندگی داشته، مگه ما نباید خونه داشته باشیم، هیچ وقت از این موارد نبود. ولی خب من به محض این که درسم تمام شد هر چیزی که میخواستیم بهش رسیدیم. یعنی این حوصله‌ای که من و همسرم بیشتر داشتیم اجازه داد کارامون رو به موقع انجام بدیم، خودمون رو در حین درس خوندن درگیر تشریفات نکنیم، بپردازیم بیشتر به وظایفمون، و بعد که به نتایج خوبی در زندگی از نظر تحصیل رسیدیم تونستیم در واقع به بقیه مسائل زندگی هم بپردازیم که خودش خود.
و هدیه‌ای که همسرتون به شما در زندگی داد، فرزندانتون، از اونها هم برای ما بگید.
من در واقع دانشجوی سال سوم بودم، دانشجوی سال آخر بودم در واقع، پسرم به دنیا آمد. یعنی
جناب سینا یا علی آقا؟
علی آقا. بله. بعد از اون من یک ترم در واقع داشتم، یعنی همون ترم من امتحان فوق لیسانس دادم و موفق. یعنی فرض علی به دنیا آمد، من فوق لیسانس قبول شدم، سینا به دنیا آمد، دکترا قبول شدم. این تقارن بسیار مبارک بود. خب در تا سینا به دنیا بیاد زندگی ما زندگی خیلی کوچیک در یک خوابگاه دو درسه بود. ولی بعد از اون که من دکترا گرفتم و یا در حین دانش دکترا بودن استخدام هم بودم، دیگه مشکل مالی ما نداشتیم و زندگی نسبتاً راحت
دیگه
داشتیم.
حقوق مربیگری دانشگاه شیراز بود و بلد. خونه اجاره کردی. کجای بلد. شیراز خونه گرفتید؟
در هفتن شیراز ما خونه گرفتیم.
پس درست در مدخل ورود شهر شیراز و در همسایگی حافظ شیرازی.
بله. عرضم به حضور شما، این رو همکاران منم میدونن، حتی دکتر ثبوتی گاهی شوخی میکنه که ابو علی سینا حالشون چطوره. من وقتی که متوجه شدیم که پسر دوممون پسر هست، فرزند دوممون، تصمیم گرفتیم اسمشو سینا بذاریم. علی هم که بود، من به همین راحتی میشدم پدر علی و سینا که میشه ابو علی سینا. این رو
خب خیلی آرمانی و خوب بوده برای خودتون، باز هدف تعیین کردید.
این هم ترکیب خوبی است که ما از گاهی با این جملات خودمون رو خوشحال میکنیم. الحمدلله خوب زندگی ما و سینا دکترا گرفته در مدیریت مالی
حسن.
پسر موفقی بود. علی فوق لیسانس کامپیوتر گرفته مهندسی نرم افزار. خب امروز البته یه مقدار زندگی جوان ها سخت‌تر هست از نظر اشتغال و اینها. خیلی
نوه هم دارید؟
یک نوه هم داریم.
چی هستش؟ دختر
پسر هست و یک سال و چهار ماهش.
خدا من حفظش میکنم.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
من یک سوال میپرسم، این سوال خیلی مهمه، میتونید پاسخ بدید میتونید ندید. درست روبروی شما اسامی رؤسای دانشگاه بهشتی از ابتدای تأسیس دانشگاه ملی تا امروز ثبت شده، شما هم نامتون روی یکی از این لوح‌ها خواهد رفت. کسی که اسم شما رو ببینه دوست دارید دوره مدیریت شما، یک جوان عاشق وطن، جوانی که اندیشش در سماوات هست، در آسمان هاست، حالا ریاست دانشگاه رو براش دادن، گردش روزگار آورده اینجا، دوست داری دوره ریاست شما رو در این دانشگاه به چه دوره بشناسند؟
کاش وقت می شد من راجع به این یه نیم ساعت صحبت می کردم،
ولی
خلاصه بخوام عرض کنم چون جلسه بعدی ما شروع شده همکار من تشریف آوردن. ببینید من نمی خوام فقط اسمی بر لوحی روی دیوار بماند، می خوام خیلی چیزا در صحن آثاری دیده بشه. خب این که من نماینده مجلس بودم یک دور باعث شده من ارتباطات خیلی خوبی با مسئولین کشور داشته باشم، این که دو سال معاون وزیر علوم بودم این ارتباطات رو تقویت کرده، این که 3 سال دبیرکل یونسکو بودم ارتباطات بین المللی من رو بهتر کرده و من از این ارتباطات خوشبختانه دارم خوب استفاده می کنم. تقریبا هر هیئت رئیسه ما یکی از این مقامات رو دعوت می کنیم، مسائل دانشگاه رو از نزدیک باش بررسی می کنیم. مثلا هفته پیش سه‌شنبه اینجا معاون وزیر ارتباطات بود، ما مشکلات جدی در پهنای باند و آموزش مجازی داریم که اینا رو خواستیم کمک کنه. همین سه‌شنبه معاون حقوقی وزارت علوم رو دعوت کردیم چون اجرای قانون تقلب، پیشگیری از تقلب ها رو شروع کردیم. ضمناً این قانون رو لایحه‌اش من خودم وقتی که معاون وزیر بودم شروع کردم، دیرم شروع کردیم. واقعا ما وقتی دوره دکترا رو در این راه انداخته بودیم باید اخلاق پژوهشی رو هم شروع می‌کردیم که کار به فروش پایان نامه و اینها در کف خیابان نمی‌رسید. این قانون بسیار قانون خوبی، سال 96 در مجلس تصویب شد، 98 آیین نامه هیئت وزیران تصویب کرد، الان دیگه دانشگاه شروع کردن به اجرا. لذا من از این ارتباطات سعی می‌کنم استفاده کنم که بتونیم دانشگاه رو تاثیرگذار باشیم. خب من در شرایط سختی رئیس دانشگاه شدم، اقتصاد جنگ اقتصاد و گرفتاری های دیگر هست، ولی خوشبختانه کارهای ما داره خوب پیش میره، بخش عمران کارمون رضایت بخشه، ارتباطات خوبی با مجلس داریم، رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور در دانشگاه ما میزبان بودیم با حضور رئیس کمیسیون برنامه بودجه، رئیس کمیسیون مشترکات مجلس، نایب رئیس بودجه، معاون وزیر علوم، معاون اداری مالی. بعدش بلافاصله رفتیم مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق، 7-8 تا پیشنهاد خیلی خوب دادیم. یعنی فقط من دیدم به این دانشگاه نیست، میخوام آموزش عالی کشور رو تونیم تاثیرگذار باشیم، بودجه کل کشور رو. ما واقعا هزینه‌مون در حوزه آموزش عالی بسیار کمه، درسته جاهای دیگر هم مشکل داریم، ولی واقعا تا کشور در حوزه آموزش عالی در یک سیاست گذاری درست علم و فناوری هزینه نکنه، فضای مجلس ما من واقعا دوست دارم نمایندگان محترم عوض بشه. بله به روستای محروم رسیدن لازمه، ولی به دانشگاه ها رسیدن خیلی مهمه. ما تا در علم و فناوری امروز روزگار پیشرفت نکنیم معنی نداره پیشرفت ما. خیلی دوست دارم نه فقط پول گذاشتن، پول یه عامل هست، برنامه های خوبی رو برای توسعه داشته باشیم، اسناد خوب بالادستی رو داریم هنوز بهترشون بکنیم، حرکت هایی از این نوع رو ما داریم، 7-8-10 تا کار خوبی رو ما شروع کردیم، بعضی پایان یافته، بعضی در مسیره. امیدوارم اینها به نتیجه برسه. من همیشه هر مقطعی رو شروع کردم گفتم خدا یا کمک کن آخرش روسفید و عاقبت به خیر باشیم
انشاءالله.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
از سوابق تحصیلی و فعالیت‌های اجرایی دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، گفتیم و شنیدیم. اینک وصف عادات رفتاری و اخلاق حرفه‌ای این استاد گرانقدر را از زبان آقای میثم هنری جعفرپور، یکی از دانشجویان شایسته ایشان، می‌شنویم.
آقای دکتر نصیری از منجمان سرآمد ایران هستند. سال هاست که من اسم ایشان رو شنیدم و میشناسم، از زمانی که یک منجم آماتور بودم تا امروز که وارد حوزه آکادمیک نجوم شدم. آقای دکتر نصیری که از شخصیت های خوشنام در جامعه نجوم ایران هستند و یک فرد تاثیرگذار در جامعه نجوم بودند، با شاگردانی که تربیت کردند و فعالیت های علمی که در زمینه رصدخانه ملی و در حوزه های متعدد نجوم داشتند، باعث شده که ایشون یک فرد ممتاز در این رشته باشند. ویژگی بارزی که آقای دکتر دارند، من اگر به عنوان یک دانشجو بخوام بگم، نگاه بسیار دقیق و تیزبینانه ایشان به مسائل هست، به خصوص مسائل علمی، و تسلطی که نسبت به مباحث موجود در رشته فیزیک و نجوم دارند و سطح علمی خوبی که دارند همیشه برای ما راهگشا بوده. آقای دکتر نصیری یک معلم بسیار دقیق هستن، هم در تدریس خودشون بسیار دقیق و مطالب رو جامع و مرتب به دانشجو منتقل میکنن و هم در خلال کارهای پژوهشی که انجام میدن با دقت نظر و با حوصله و با پشتکار بسیار بالا مطالب رو دنبال میکنن و نگرش بسیار درستی به موضوعات موجود در سطح فیزیک و نجوم دارند. ویژگی اخلاقی اگر بخوام از آقای دکتر نام ببرم، آقای دکتر بسیار بر تعهد داشتن نسبت به قولی که دادند و قولی که بهشون داده میشه اهمیت میدن، بنابراین بر قولیشون رو بسیار ناراحت میکنه و اگر کسی منضبط باشه و طبق اون برنامه‌ای که وجود داره حرکت بکنه، ویژگی بسیار بارزی که ایشون دارن، من به عنوان دانشجو دکترای ایشون میتونم بیان بکنم، اینه که نسبت به مسائل با یک انعطافی برخورد میکنند، در مباحثات علمی کاملا اون اصول بحث رو رعایت میکنند و به دانشجو اجازه میدن که نظر رو بده و اگر هم نظر دانشجو نظر علمی و درستی باشه اون رو میپذیرن، که این واقعا یک نکته بسیار ممتاز در شخصیت ایشون هست.
بسیار عالی. آقای جعفرپور بزرگوار، از نظر شما رمز موفقیت دکتر نصیری در چه بوده؟
من فکر میکنم آقای دکتر پشتکار بسیار بالایی دارن. ایشون، من شاهد هستم که از ساعت خیلی ساعتهای صبح زود در واقع در دانشگاه حاضر میشن و تا دیر وقت به کارهای متعددی میپردازن، حالا کارهای پژوهشی یا کارهای مدیریتی به عنوان رئیس دانشگاه بهشتی و به هر حال فعالیت‌هایی که در حیطه درس و دانشگاه نیست و ایشون دنبال میکنن، چون یه شخصیت چند بعدی دارن. نکته ممتازی که شاید باعث شده به این موفقیت‌ها دست پیدا کنن، انضباط در کار و پشتکار بسیار بالاست. ایشون تقریباً یک فرد خستگی ناپذیر هستند در حوزه کار.
بسیار عالی. خب از دقت و جدیت آقای دکتر برامون گفتین، آیا از علاقه‌مندیشون، از اینکه چه مواردی ممکنه باعث خوشحالی و شعف آقای دکتر بشه هم اطلاع دارین؟
من اشاره کردم به اینکه آقای دکتر در مباحث علمی اصول مباحثه رو رعایت میکنن اگر مطلبی در حین جلسات پژوهشی یا در کلاس درس مطرح بشه از سوی دانشجو یا همکارانشون، یا مطلبی رو خود ایشون اشاره بکنن که در واقع یک برداشتی از مبحث علمی باشه یا یک موشکافی بیشتری و دقت بیشتری نیاز داشته باشه، ایشون از این موضوعات معمولا به وجد میان و لذت میبرن از اینکه یک مسئله دقیق‌تر فهمیده بشه. ضمن اینکه گفتم اگر چیزی طبق برنامه و تعهد انجام بشه باعث رضایت و خوشحالی ایشون میشه و من این رو به کرات دیدم.
احسن، پس کشف علم همچنان باعث خرسندی آقای دکتر میشه. انشالله که روزی میزبان شما باشیم و شاهد موفقیت‌های روزافزون شما بزرگوار.
سپاسگزارم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران دکتر سعدالله نصیری قیداری.
شما گفتید زمانی که انقلاب فرهنگی رخ داد باغی رو بنا نهادید. یه پیشنهاد دارم براتون، بیایید شروع کنید. اگر هر استادی هست، هر عزیزی هست از رؤسای قبل، یک باغ کوچک ثمرده بگذارید. هر سنت بشود هر رئیس دانشگاه میاد یک نهال ثمرده بگذاره در یک سایت این دانشگاه.
ما نهالمونو کاشتیم.
داشتی؟
بله، ما در روز درختکاری اینجا نهالی به نام خودم کاشتم.
خب ثمرده بود یا غیر ثمرده؟
خب ببینید، شما در از اون پنجره به حیات نگاه کنید، درخت بسیار زیبایی هست. این درخت روزی از خارج از کشور آورده شده و اینجا کاشته شده و فکر میکردن اینجا نمیشه و شده. الان اینو تکثیر کردن. درخت بزرگی که گل میده و خیلی زیباست، خیلی زیباست برای محیط. این رو ما داریم تکثیر میکنیم اینجا. در زیراب هم که من رفته بودم یه نهالم به نام خودم در اونجا کاشتم در پردیس. این نهال کاشتن به صورت نمادین حرکت خیلی خوبی است، یعنی بنیانگذاری هر حرکتی که ولی آب دادن میخواد، رسیدگی میخواد، باغبانی میخواد، حراست میخواد که به نتیجه برسه.
هر کس گلی را میکارد مسئول آن گل است.
مسئول آن
گلی که شما میکارید انشاءالله خوب پرورش پیدا بکنه. ممنون، خیلی خوشحال شدم در این حیات خلوت با ما بودی. دوست داشتم ساعت‌های بیشتر با هم دیگه راجع به حیات خلوت درونتون، از تنهاییاتون صحبت کنیم که متأسفانه نشد. امیدوارم بار دیگه مهمان ما بشید و با هم وارد اون فضا بشیم.
من عذرخواهی میکنم، کاش میدونستم اینقدر صحبت ما خواهد گرفت وقت بیشتری میذاشتیم، ولی چون ساعت 10
بله جلسه
دیگری جلسه دیگری هست.
یک سوال جناب دکتر، لذت بردید از این هم صحبت؟ خوب بود، راحت بودی؟
من از این نوع برنامه‌ها خوشم میاد، بلکه این معرفی ها بیشتر به خاطر اینه که یک نفر، چند نفر، حتی فرزندان خودم، فرزندان این ملت، شاید یه انگیزه بگیرن در شرایط سخت کار کنند. این کار در شرایط سخته که خیلی زیباست. در شرایط خیلی خوب کار کردن شاید خیلی زیبایی نداره.
مردان بزرگ در شرایط سخت پرورش پیدا میکنن، از جمله جناب آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری که میهمان حیات خلوت بودند و میزبان ما در حیات دانشگاه شهید بهشتی در اتاق کارشون که چشمانداز پایتخت از اینجا به خوبی دیده میشه. شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت، به نمایندگی از این برنامه با جناب دکتر سعدالله نصیری قیداری ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی گفتگوی شیرین و مفصل از زندگیشون داشتیم. انشاءالله که چراغ راهی باشند برای فرزندان ایران زمین.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شنوندگان ارجمند، حیات خلوت تقدیم شما شد. ممنون که شنونده بخش اول برنامه های امروز دوشنبه هستید. ما رو همراهی بفرمایید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید. به ساعت 7 صبح نزدیک میشیم و برنامه صبح و گفتگو تقدیم شما خواهد شد. همکنون همکاران من در استودیو برنامه حاضر هستند و آمادن تا این برنامه رو امروز هم با افتخار تقدیم شما بکنن. شنونده باشید و ما رو دنبال بکنید با برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین بر روی موج FM ردیف 103.1 مگاهرتز تا 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو برای شما قابل دسترسی هست. به ساعت 7 صبح رسیدیم. بشنویم صبح و گفتگو با اجرای همکار محترم جناب آقای هاشمی.